Good evening to you guys.
Hi, Peter. Can you hear me? There you are.
Yes, I can.
All right. Good to see you.
Good to see you again.
All right. I'm at your service. My name is Ali. I'm in Tehran, Iran, and I'm honored to be your translator tonight.
Excellent. Thank you for being there. First things first. I talked predominantly about Dr. Bob yesterday, but I did wander into Bill some, and I started talking about Bill's depression, and I think I wandered into an area I really shouldn't have. I am not a psychiatrist. I'm not a medical doctor. I just kind of parroted the information I've heard around the rooms. So I apologize.
All right, let me pass it on, please.
Sure.
ایشون میشنوایان رسیشون پیتر الکولی هستن. دیشب یه مقداری در مورد تاریخه ای صحبت کردم در مورد دکتر باب و بعدش هم در مورد بیل دبلیو صحبت کردم و وارد بحث دیپریشن و افسردگی بیل دبلیو شده بودن و همینجا خواستن بگن که و اعلام کنن که ایشون سایکایتریست یا روانشناس نیستند و اگر دیشب نظری در مورد سایکولوژی یا مسائل روانی گفتند معذرت خواهی کردند و میگویند که نباید وارد این مقوله میشدند. Alright, I did it. Go ahead.
Okay, thanks, Ali. Anytime you want to translate, just start talking and I will be quiet. Okay.
All right. We'll get the hang of it. All right.
Okay. Yeah. Just don't wait for a break. Just break in.
All right.
My name is Peter Benedict. I am an alcoholic, and I'm here today to talk about Bill Wilson. Yesterday, I talked about Dr. Bob Smith. Why I talked about Dr. Bob Smith first was because Dr. Bob Smith was born in 1879, and Bill was born in 1895. So there was about 15 years difference between them. And also, Dr. Bob died in 1950, and Bill Wilson died in 1971. So there was 21 years between the death of Bob and the death of Bill. And
just a sec. ایشون می فرمایند اسمشون هستش پیتر بندیکت و یک الکلی هستند و دیشب در مورد دکتر باب صحبت کردند به خاطر اینکه دکتر باب قبل از بیل دبلیو به دنیا آمده بود در سال 1879 و 15 سال بعدش دکتر باب سمیت اسمشون هست و بیل دبلیو که بیل ویلسون باشه در 1895 15 سال بعدش به دنیا اومد از بعد از دکتر باب به دنیا اومد زمین که دکتر باب در سال 1950 فوت کردن و بیل دبلیو 1971 در حقیقت فوت کردن و به همین دلیل ایشون یه مقدار در مورد اینا صحبت کردم دیشب در مورد دکتر باب و امشب میخوام در مورد بیل ویلسون صحبت کنم. All right, go ahead.
Thank you, Ali. Yes, both Bill and Bob were born in the state of Vermont in New England. Bill in a place called East Dorset, Vermont, and Bob in St. Johnsbury, Vermont. Bill was an average student, and his parents divorced when he was young. He wound up spending most of his childhood with his grandparents. He did fall in love in high school with a woman named Bertha, and Bertha died in an accident, and it was a significant loss for him. And then he was drafted into the Army for World War I. is in our artillery. He met his wife Lois in East Dorset, Vermont.
That's a ticket.
Sure.
All right. I have a lot of ground to cover. عرض به حضورتون که میفرمایند که بیل دبلیو بیل ویلسون و دکتر باب هر جفتشون در شهر ورمونت در ایالت نیو انگلند در شرق آمریکا به دنیا اومدن و بیل دبلیو در یه شهری به نام ایست دورست به دنیا اومد و دکتر باب در سینت جان یه شهر دیگه یه توی همون نیو انگلند به دنیا اومد. بیل دبلیو که امشب قرار بیشتر در موردش صحبت بکنیم یک شاگرد معمولی بود توی های سکول و از شاید به حضورتون عاشق یه خانمی شد در جوانی به نام برتا و اون ایشون که برتا باشه تصادف کرد و فوت کرد و باعث شد که بیل دبلیو شدیداً احساسات جریحه‌دار بشه و بعدش رفت به جنگ اول جهانی و در جنگ اول جهانی توپچی بود و artillery did you say yes alright و بعدش بعد از جنگ با خانمش به نام لوئیس چی بهش میگن آشنا شد در همون شهر ایست Dorset ازدواج کردم. Yes, sir. Roger that.
Thank you. So after the war, I came home, married Lois, and moved to New York because he was attracted to the stock market, and saw himself as a stock broker, working in finance. He did dabble in the law. He went to law school, but on the final day when he was supposed to take his exams, he was so drunk he could not take his exams.
حالا بعد از اینکه با همسرش لوئیس بعد از جنگ جهانی اول عرض به حضورتون ازدواج کرد وارد بازار بسیار زیبای رفت نیویورک و بیل دبلیو وارد بازار سهام شد استاک مارکت و دلال بود در حقیقت سهام می‌خرید و می‌فروخت و این چیزا و کنار دست این رفت به مدرسه حقوق همونطور که تو داستان بیل هم گفته میشه و از شبت به حضورتون که منتها وقتی که میخواست اون امتحان آخر حقوق بده انقدر مسبوط که نفهمید داستان از چه قراره. All right.
Now, Bill had a childhood friend named Ebby. And Bill and Ebby used to drink together. And basically started drinking young, both of them. They both grew up in the same town. Ebby, I believe, was a pilot. And they flew a biplane into Manchester, Vermont, and it was the first time an airplane had been flown into Manchester. And so when they landed, the whole town showed up to see this airplane land in their town for the first time. And go ahead.
All right, thank you so much. هر سبت به حضورتون این آقای بیل دبلیو یک دوستی داشت که از بچگی با همدیگه مشروب خوری بکردن و با همدیگه بزرگ شده بودن و همشهری هم بودن به نام ابی. Is that Ebby Thatcher?
Yes.
آره به نام ابی تاچر. که ابی در زم خلبان هم بود و هر سبت به حضورتون یک روزی با بیل دبلیو با همدیگه سوار اون هواپیما شدن و در شهر منچستر ورمونت نه منچستر انگلیس ها منچستر ورمونت برای اولین بار این هواپیمایی رو که داشتن در اون شهر فرود آوردن و تمام شهر جمع شده بودن که این دوتا آدم رو از نزدیک ببینن که داستان از چه قراره. و تو اون موقع خیلی ها هواپیما ندیده بودن. منظور Yes, sir.
So, when they arrived in the airport, both Abby and Bill were so drunk that they could not stand up. So they got out of the airplane, and the press was there taking pictures. The mayor was there. They wanted to welcome the people flying in for the first time into Manchester, and both the pilot and the passenger could not stand up. They fell down and passed out.
All right, I loved it. Let me pass it on. I've been there. میشه که اصلا تو حضورتون این به بیل دبلیو و ابی تاچر وقتی که هواپیماشون اومد تمام شهر جمع شده بودن. خلبان ها میگم خلبانی که خود ابی تاچر بود منطقه شهردار و نمیدونم مقامات ای ربط و به قول زبان خودمون همه جمع شده بودن که به اینا خوش آمد بگن و دستگاه دیگردنشون بندازن و قرآن به ایمان اینا. منطقه این دوتا انقدر مسمونن که هر جفتشون چهارچرخشون رفته تو هوا و نمیتونستن عکس بگیرن و خلاصه اوضاع رو ریختن به هم دیگه. Yes sir, right on the money.
Okay, so Abby progressed in his alcoholism faster than Bill did. And Abby came from a rich family. And so the rich family was trying to get Abby sober. And so he was just running amok all over. And they finally said, okay, we are going to send you to work on this house in Manchester. And we want you to paint it on the outside. Started painting this house. And he was very proud of himself painting this house. And he got the whole house painted, and he was sitting in the garden looking at his work, and pigeons started landing on the house and on his painted house. And Abby got really angry. So he got a shotgun, and he went out and started shooting at these pigeons. And of course, discharging a shotgun within the city limits of Manchester created a police and arrested him and put him in jail. Go ahead.
Okay. All right. Perfect. میگه خلاصه این آقای ابی یه خانواده پولدار باشت و الکولیسمش خیلی با سرعت پیش رفت و چون خانوادهش هم خیلی پولدار بود سعی کردن که هوشیارش کنند و نمیتونستن. بعد خلاصه اومدن بهش گفتن یه خونه ما داریم، خونه رو رنگش کن. این آقای ابی شروع کرد خونه رو رنگ کردن و خیلی خوشحال بود که داره یه کارهایی رو انجام میده. و بعد از اینکه رنگ رزیش تموم شد داشت خونه رو نگاه میکرد و خیلی حال میکرد با این قضیه. یه دفعه تعدادی کبوتر یا کفتر با قول خودمون اومدن نشستن روی خونه و خلاصه رنگ خونه رو خراب کردن، به زبان کوبیسمش کردن و گند زدن به رنگ ایشون. اینم رفت یه شاتخان یه تفنگ و داشت تفنگ چیز شروع کرد این کفترها رو زدن. و داستان به این صورته که توی شهر شما نمیتونید تفنگ سوزنی یا شاتخان بزنید و داد و بیداد و فلان و بهمان اینا اومدن آقا رو گرفتن بردن از زندان به جرم تیراندازی در شهر. Yes sir.
Okay, so now what I want to do is I want to take you back to yesterday talking about the Oxford group and Sam Shoemaker and Frank Bootman. Now, what had happened is Sam Shoemaker was an Episcopal priest, and he started a rescue mission for drunks in New York. And
that's Sam Shoemaker.
Yes, yeah, Sam Shoemaker. And so there was three guys in getting sober there. Roland Hazard, Shep Cornell, and Cypress Graves. And they heard about Ebby's confinement in jail in Manchester, and they wanted to go up and get him and bring him back to Sam Shoemaker's rescue mission to get him sober. And so they went up there and they pleaded their case. What a lot of people don't know is the judge who was sitting in judgment of Ebby was Cypress Graves' dad. And Cypress Graves was not his father, the judge, did not like Cypress, because Cypress was a hopeless alcoholic also. So the judge was okay turning Ebby over to Roland and said, okay, I'll give you to Roland, take him to New York and get him sobered up. So they took him back to New York into Sam Shoemaker's Calvary Rescue Mission. And that's where...
All right, that's good. میگه حالا برمیگردیم به داستان که داستان آکسفورد گروپ، گروه آکسفوردیا که یک کشیشی اونجا بود به نام سم شومکر و ایشون یه میشن داشت، یه جایی داشت این مسار رو میخوابوند و خلاصه مثل خانه بهبودی یا در حقیقت مثل کمپایی که خودمون داریم و اونجا سه نفر خوابانده بود، رولند هزارد و یه شخصی به نام نمیدونم چی کورنل و یه کسی دیگه که اسمشو درست نگرفتم. What was the name of the third person, the son of the judge?
Cypress Graves.
Cypress Graves. این نفر سوم اسمش بود Cypress Graves و از شاید بزرگ این ستا بلند شدن رفتن که این ابی تچه رو از اون زندان در بیارن توی منچستر و بیارنش به قاضی صحبت کردن. قاضی که اونجا بود پدر Cypress Graves بود، منطقه خود قاضی که با پسرش مشکلات شدیدی داشت چون پسرش هم مست بود و از این دور چیزا. منطقه قاضی گفتش که من این ابی تاچه رو میدم دست رولند هزارد که این یه خورده بچه بهتریه و امانت میدم دستش که ببرنش نیویورک و اونجا توی کمپ این آقای شومیکر بخوابه تا حالش انشاءالله بهتر بشه. Yes sir. Too many personalities. All right.
Cool. Yeah. Okay, so I know that the big book Alcoholics Anonymous is in Farsi. And so you have read where Bill's friend carries the message to Bill that night on Clayton Street in New York. Well, that was Ebby. Ebby came over, and remember in the book it talks about he's got religion and all that. Well, that's basically the Sam Shoemaker rescue mission. And that planted the seed in Bill's mind that there was a spiritual solution to relieving his obsession to drink alcohol. That was, and that generally that's how we do, we find sobriety ourselves, is it's a little bit at a time. You know, somebody says something, you know, we go through that process, gradual process.
All right, let me pass it on if you don't mind.
Sure, go ahead.
میگه حالا داستان به این صورت بود که این جریان ادامه داشت تا یک روزی که تو داستان بیل هم بهش اشاره شده، این آقای ابی تاچر که از بچگی هم با بیل دبلیو بوده میاد تو اون آشپزخونه معروفی که توی کتاب فارسی خودمون هم هست داستان بیل و اونجا پیام رو به بیل میدهد و که بهش میگه من مذهب پیدا کردم و آکسفورد رو کمکم کرده و همین آقای سم شومیکر به من کمک کرده و از این صحبت هایی که تو آشپز کنه میشه و این تخم رو توی کله بیل بابلی میخاره که میشود یه اتفاقی بیفته و به نوعی برای بسیاری از ما که امروز هم هوشیار شدیم این یک جای یک چیزی یه صحبتی شده که بعدها ما یواش 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 اومدیم هوشیار شدیم و قدم ها رو کار کردیم و یه مقداری به حال رو بهتر شده. آرایت back to the kitchen.
Okay, now the next thing, I don't know if you guys have this book. It's called Pass It On, and it's the conference-approved biography of Bill Wilson. I don't know if they've translated it into Farsi or not, but I'm going to...
Not yet.
Say again?
Not yet.
Not yet. Okay, so I'm going to read from it. This is Bill's spiritual experience. Now he and Lois and... And Ollie, just break in when you want to translate, okay?
All right.
Okay. Now he and Lois were waiting for the end. Now there was nothing ahead but death or madness. This was the finish, the jumping off place. The terrifying darkness had become complete. Bill said, in agony of spirit, I again thought of the cancer of alcoholism which had now consumed me in mind and spirit, and soon the body. The abyss gaped before him.
Okay, okay, okay. این یک قسمتی از کتاب پسیدان هست که به دیگری چیزش بکنه انتقالش بده و یک قسمتی از اون کتاب که بیل دبلیو رسیده بود به تای خطش و داشته میگفته که بیماری الکلیسم منو داشت میبرد به سوی دیوانگی یا مرگ و داستان به این صورت بود که روح منو خورده بود، فکر منو خورده بود، بدن منو تحت تاثیر قرار داده بود. من و لوئیس همسرم رسیده بودیم به آخر خط و یک شب مثل شب سیاه بود اون حالتی که داشتیم، ناامید، افسرده و خودمونو گم کرده بودیم. این بهترین چیزی بود که من تونستم بگم. I did the best I could. Go ahead.
Okay. In his helplessness and desperation, Bill cried out, I'll do anything, anything at all. He had reached a point of total and utter deflation, a state of complete absolute surrender with neither faith nor help. He cried out, if there be a God, let him show himself. What happened next was electric. Suddenly my room blazed with an indescribable white light. I was seized with an ecstasy beyond description. Every joy I had known was pale by comparison. The light, the ecstasy, I was conscious of nothing else at the time.
I'm going to translate to the point of the white light. All right, and then I'll get back to you and read that one more time. ایشون میفهمایند که بیل دبلیو رسیده بود آخر خط، ناامیدی تمام زندگیش رو گرفته بود، ترس تمام زندگیش رو گرفته بود و خودش خب من هر کاری میکنم و حاضرم هر کاری بکنم که هوشیار بمونم، تسلیم محض بشم، کمک میخواست و ناولی چون خیلی ناامید بود اونجا زانو زد و گفت اگر خدایی هست ازش کمک بخوام. یک تجربه روحانی کرد و یک نور سفید بسیار زیبایی یک شب اومد توی اتاقش. All right. Could you pass on the...
You want me to... Okay.
The light.
Okay. Every joy I had known was pale by comparison. The light... is that okay? Or should I back up further?
Not perfect. Let me say... ایشون میگه اون نور سفیدی که اون شب من توی اتاقم دیدم در مقابل هر لذتی که تا اون موقع برده بودم کمرنگ بود، یعنی نور انقدر زیاد بود که لذتهای دیگه که تا اون موقع تجربه کرده بودم میرنگ و کمرنگ بود. Alright, go ahead, sentence by sentence, please.
Okay, then, seen in my mind's eye, there was a mountain. I stood upon its summit, where a great wind blew, a wind not of air, but of spirit. In great...
Okay. All right, just a second. میگه در اون حالت من احساس کردم که در یک قله کوهی واسادم. روی قله واسادم و یک بادی میوزد و میوزد. ولی اون باد... باد هوا نبود، یک باد روحانی بود، یک باد معنوی بود که میوزید و میوزید و من رو کاملا دگرگون کرده بود. Yes, sir.
In great clean strength, it blew right through me. Then came the blazing thought, you are a free man. I know...
All right. میگه این باد روحانی، اون حالتی که داشت انگار از درون من گذشت و وارد روح و جسم من شد و من احساس کردم که برای اولین بار آزاد و رها هستم. Yes, sir.
I know not at all how long I remained in this state, but finally the light and the ecstasy subsided. I again saw the walls in my room. As I became more quiet, a great peace stole over me, and this was accompanied by a sensation difficult to describe. I became...
Yes, sir. Just a second. می فرماید من نمیدونم که اون حالت معنوی و اون حالت معجزه آسا برای من چقدر طول کشید، منتها خیلی خیلی رها و آزاد شدم و بعد از مدتی که نمیدونم چقدر طول کشید من از دوباره دیوارهای اتاقی رو که درش بستری بودم و دیدم، منتها یک اتفاقی در درون من افتاده بود، من به یک صلح درونی زیبایی رسیده بودم که هر چقدر هم بخوام توصیفش بکنم نمیتونم، زبون قاصر از توصیف اون تجربه و در اون لحظات. Yes, sir.
I became acutely conscious of a presence which seemed like a vulnerable sea of living spirit. I lay on the shores of a new world. This, I thought, must be the great reality, the God of the preachers.
میگه در اون حالت من حس کردم که در یک ساحل دریای معنوی واستادم، یک حالت بسیار زیبا، غیر قابل توصیف و فوق‌العاده عشنگ. و اون موقع فکر کردم برای اولین بار که شاید این اون خداییست که مذاهب یا این کشیش ها در موردش صحبت میکنم، شاید اون باشه. و در اون ساحل واسده بودم و زندگی رو با یک جور دیگه نگاه کردم. Yes, sir.
Okay, so what we see here is we see two types of religious spiritual experiences. One of the educational variety, which was Dr. Bob, as he moved through understanding, and Bill Wilson, which was an immediate, all-encompassing spiritual experience. Most of us go through educational varieties of finding a power greater than themselves. But there are people out there that still have the white light experience.
از خلال حضورتون الان میخواییم در مورد دو جور تجربه روحانی و تجربه معنوی که این دو فرد کردن صحبت بکنیم. یکیش مال دکتر بابه که نوع آموزشیش هست که ایشون به صورت منطقی و یواش یواش اینو ادراک کرد و درک کرد و یاد گرفت. نوع دیگهش نوعیه که بیل ویلسون براش اتفاق افتاد که بسیار سریع این اتفاق برای بیلدبلیو افتاد و هر جفتشون هم بسیار زیبا هست. تعداد اکثر ما از نوع آموزشیش که به صورت کم 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 اتفاق میفته، به تدریج و به مرور اتفاق میفته و یاد گرفتنی و آموزشی هست استفاده میکنیم. همونطور که تای کتاب میگم الکلیای گمنام تجربه روحانی قشنگ توضیح داده. Yes, sir. Sorry.
Okay. This happened on Bill's third visit to Towns Hospital in New York. So he was under the care of Dr. Silkworth. So after the white light experience, Dr. Silkworth walks into his room and realizes there is something significantly different with this man. He looks different. And so he sits down on Bill's bed and said, "What has happened to you?" And Bill starts telling him what happened and then asks Dr. Silkworth, "What is this? Is this okay? Am I going crazy?" and all that. And there's been many, many times in AA history where we stand at a turning point and we can go one way or another. And Dr. Silkworth is now at that point. What he says to Bill at that time is very important. He could have dismissed it as a neurological issue of coming off the booze. But what he chose to do is say, "Bill, I don't know what happened to you, but whatever you got, you better hang on to it because you're better now than you were an hour ago."
Just a thing. All right. تجربه‌ای که بیل کرد وقتی بود که برای سومین بار در بیمارستان تاونز هاسپیتال بستری شده بود. وزیر نظر پزشکی بود به نام دکتر سیلکورث که نظریه پزشکی رو برای ما توی کتاب نوشته و بدون ایشون ایه اتفاق نمی افتاد. و وقتی که این تجربه عمیق روحانی رو در مورد اون نور و اینجور چیزا برای دکتر سیلکورث توضیح داد، دکتر سیلکورث با وجودی که دکتر بود و با وجودی که یکی دو ساعت قبل بیل دبلیو رو دیده بود، دفعه قبل بیل دبلیو رو دیده بود و دید که یک تغییر و تحول عجیب غریبی برای این آدم توی یکی دو ساعت افتاده، نشست فقط دستش و از بیل ویلسون پرسید چه اتفاقی برای تو افتاد و اون گفتش که اینجوری شد، نمیدونم یه نوری اومد و اون چیزی که خدمتون عارض بودم و به جای این که برگرده و نمیدونم نظرات روانشناسی و اینجور چیزا رو بهش بگه، این یکی از اون نقاط تغییر و یکی از دوراهی های عجیب غریبیه که برای بیل دبلیو اتفاق افتاد که اسمش هم ما میذاریم نقطه تغییر یا میرسیم بر سر دوراهی. و به بیل دبلیو گفتش که ببین هر اتفاقی برات افتاد از اون چیزی که قبلا بودی بهتره، دو دستی بچسب بهش، ولش نکن. و برای ما الکلی ها از این نوع دوراهی ها اتفاق زیاد می افته که یا بریم به سوی مرگ و جنون یا بیایم حالمون بهتر بشه و بهبود پیدا بکنیم. Yes, sir.
Okay, so now Abby had carried the message to Bill. Bill had had this spiritual experience. He came to the conclusion that a good way for him to stay sober was to start talking to other alcoholics. What he started doing was preaching. He started preaching about you do this, you do that. You'll notice that with newcomers, when they come into AA, they won't use the I word. They'll start talking about you. Well, eventually, Dr. Silkworth pulled Bill aside and said, don't preach to people. Tell them your story. Tell them how you changed. And that's when the dude sent into it. And so the next person he talked to after Dr. Silkworth had pulled him aside and said, share your story, don't preach, was Dr. Smith.
All right. Just a second. خلاصه اینه که این آقای ابی ایاتون باشه اومد تو آشپزخونه پیام به بیل داد یه پیام نصف نیمه. بعد بیل دبلیو اون تجربه روحانی رو کرد که آرس الان خدمتتون گفتیم و بعدش متوجه شد که اگر این پیام رو به دیگر مسا برسونه و به الکلی های دیگه برسونه به نفعش میشه. منتها اتفاقی که افتاد این بود که بیل دبلیو میرفت برای اینا نصیحت میکرد، ارشاد میکرد و صحبت های آنچنانی با این مسا میکرد و هیچ اتفاقی نمیافتاد، چون الکلی ها و مسا از نصیحت و ارشاد بعدشون میاد و به قول خودمون تو کتمون نمیره، تو کلمون هم نمیره. این آقای دکتر سیلکورت بود که برگشت به بیل گفت آقا چه کار میکنی؟ بیا به جای این نصیحت و ارشاد شعر و ورا داستانتو برای اینا بگو، داستانتو به مشارکت بتا، برایشون بگو چه اتفاقی برای تو افتاد و وقتی داستان خودتو میگی اینها میتونن با اون داستان شناسایی بکنن و خیلی مؤثرتر از قضیه نصیحت و ارشاده. این زمانی بود که بعد از اون آقای بیل ویلسون اولین صحبتشو با دکتر باب اسمیت دکتر باب کرد و تونست این پیامو برای اولین بار درست به دیگری بده. Yes, sir.
Okay, so remember he got sober in December of 1934 and he didn't meet Dr. Bob until May of 1935. So for those next 4 or 5 months, he was living in New York with Lois, and he was carrying the message. He was carrying the message to Skid Row. He was going to Skid Row in New York trying to get drunks sober. And he'd go out. He would bring some of them home. And Lois would be in her room. And sometimes they would, you know, break furniture, and sometimes they would pass out, after Bill's doing this for 3 months, he was standing there talking to his wife and saying, I'm working with all of these drunks and nobody's staying sober. And Lois said something very, very important. She turned to her husband, Bill, and said, but you are staying sober.
All right. I thought the huzurasun ke آخرین باری که بیل ویلسون مشروب خورد در ماه دسامبر 1934 بود و 4-5 ماه بعدش در حقیقت توی می 1935 اولین باری بود که دکتر بابا دید. منطقه تو اون 4-5 ماه میرفت از این کارتون خوابا و درب داغونا یک کنار خیابون مستا رو می آورد، شستشون بهشون می داد، غذا بهشون می داد، اونا هم حالیشون نبود، کتککاری می کردن، خونه بیلزنسان می گرفتن به هم دیگه، این مبلمانشون می شوندن و بعد از 4-5 ماه نمیرسون حتی نمیرسون به یک نفر پیامو برسونه، یه نفر هوشیار بکنه، شاکی شد و بعد به داشت بزنش میگفتش که بابا من الان 4-5 ماه خودمو دور از جون شما جر دادم و هیچ کس رو نتونستم هوشیار بکنم. و اونجا لایس زنش برگشت بهش گفت نه خیلی هم کار خوبی کردی، چون تو برای اولین بار 5 ماه هوشیار هستی و این معجزه بزرگی برای ما. Yes sir.
Okay, so now we're up to the point where Bill hears about the proxy fight for the National Rubber Manufacturing Company in Akron, and that's what I talked about yesterday. And he winds up living with the Smiths and working with drunks in Akron for about 6 months. Lois is upset because basically she expected her husband to go to Akron, be there for a week, and come home. And now he's been there for 6 months, and so she's pleading with him to come home. Well, he says, come to Akron and meet Bob and Ann. And so she came out, and she was very pleased. Bill Wilson called Ann Smith the mother of Alcoholics Anonymous. And her spiritual focus really was the foundational aspects of AA. Bill came back to New York in the late summer of 1935. They had decided at that time they needed a book. Bill and Bob talked about need a book to carry.
Just a thing.
Go ahead.
میگه حالا داستان به این صورت بود که این آقای بیل مجبور شد بره توی یه شهر دیگه به خاطر اینکه یک مسئله حقوقی داشت توی اکرون اوهایو و چندین ماه اونجا بود و به یه صورت دید شده بود که این زن شاکه شد که بابا ول کردی رفتی 6 ماه ما رو بیخیال شدی. و اونجا بود البته که بیل دبلیو دکتر اسمیت رو دیده بود و همسرش خانم ان اسمیت و این اونا یک رابطه قشنگی رو با همدیگه شروع کرده بودن و دکتر اسمیت هم هوشیار شده بود. و اونجا بود که تلفن کرد به همسرش لویس و گفتش که بلند شو بیا این دکتر باب و همسرش رو ببین و اینجا اتفاقات زیبایی داره میفته. لویس هم بلند شد رفت پهلوی همسرش و دکتر اسمیت همون دکتر باب و ان و اونجا متوجه شدن که این بابا هوشیار شده. ضمن این که اونجا بزنبدیو به همسر دکتر میگن به همسر دکتر باب گفت شما مادر الکلی هایی خواهی شد که در آینده بسیار تا بسیار از زحمات و از کمک های شما استفاده خواهند کرد. Okay, is that the seed of Al-Anon?
Say again?
Anne Smith, she was the mother of Al-Anon, right?
No, mother of Alcoholics Anonymous.
The mother of Alcoholics, yes. Mother of Alcoholics Anonymous, yes.
Yes.
I did it right.
Yeah, Lois started Al-Anon with another woman named Ann, not Ann Smith. Ann Smith died in 1949. Al-Anon started in 1954. And Lois was very active in Al-Anon. But the co-founder of Al-Anon was a woman named Ann, but not Ann Smith.
Okay. Let me pass it on. داستان به این صورتی که من متوجه نبودم که میگه میفرماید که 13-14 سال بعدش در سال 1949 ان اسمیت همسر دکتر باب فوت کرد، یعنی 1-2 سال قبل از اینکه خود دکتر باب فوت بکنه. ولی الانان از شبت به حضورتون در سال 1954 به وسیله همسر دو دبلیو لویس استارت خورد همراه با یک خانم دیگه که ایشون هم تصادفاً اسمش ام بوده. حالا لوئیس میشه مادر الانانی ها به عبارتی، ولی ان اسمیت یعنی در حقیقت همسر دکتر باب میشه مادر الکلی های گمنام به این باره صحبتی که ایشون میفرماید. Yes sir.
Okay, now I'm going to start to progress into writing of the big book. Okay, now I got this book written about writing the big book, and that's the title of it, Writing the Big Book. It is 700 pages. Okay.
Wow.
Yes, and so I'm going to touch on, you know, 2 or 3 pages of this. So, you know, it's probably not in Farsi, but I'm just telling you that AA history is a mountain of information. And so...
Just a second. Let me pass it on.
Sure.
ایشون میفرماید الان دیگه به جایی رسیده بودن که یه تعدادی از این چی بشه میگن الکلی ها هوشیار شده بودن و دیگه گفتن خب ما برای این کارمون یک کتاب میخواییم، یه کتاب بهتر بنویسیم که داستان به چطوری بوده. و اون نوشتن این کتاب خودش یک کتاب 700 صفحه‌ایه که به ما نشون داد و میفرماید که تاریخچه ای ای و تاریخچه الکلی های گمنام یک کوه اطلاعاته که ما در موردش خیلی کم میدونیم و امشب میخواییم فقط یک گوشه هایش رو برای شما باز کنیم. Yes sir.
Okay. So the first thing Bill wants is money, of course. They want money. They're going to they want to build hospitals across the United States, and they're going to be 12 stories tall, and each floor will be a different step. And they're going to hire professional counselors, and they figure they need about $1 million. And where are they going to find $1 million? They're going to find $1 million with John D. Rockefeller, who started Standard Oil. Okay.
Well,
so it so happens, you know how God works. It just so happens where Sam Shoemaker had his Calvary Rescue Mission at the Riverside Episcopal Church was the church of John D. Rockefeller at the time. So the board of directors of the church was a guy named Richardson. And so they worked a meeting with John D. Rockefeller and this Mr. Richardson to ask for $1 million to build these hospitals coast to coast and staff them.
Just a second. توی این بیمارستان ها باشن، ضمناً این زنجیره، این بیمارستان ها زنجیره‌ای بشه در ایالت های آمریکا و از شاید حضور شما برای این کار ما احتیاج به $1 million داریم. البته $1 million 85 سال پیش یه چیزی شاید حدود 500-600 میلیارد دلار الان باشه، 500-600 میلیون دلار الان باشه، کاری نداره. یه شخصی بوده به نام جی دی راکفلر که ایشون بانکر بوده و یکی از ثروتمندان بزرگ دنیا بوده. میخوان برن پهلوی این بابا ولی نمیدونستن چطوری برن. از طرفی اون آقای شومیکری که خدمتتون عرض کردیم نیم ساعت پیش که میشن داشته و مستار رو میخوابونده، اینم اومده بوده اون دوربرا و در یه جایی به آقایی رو به نام ریچاردسون میبینه که این آقای ریچاردسون از دوستان آقای راکفلر بوده، اینطوری که من متوجه شدم. و یک ملاقات شانسی بین این حضرات میفته و در اون ملاقات ببینیم چی پیش میاد. Yes sir.
Okay, so they went to the meeting, sat down, they expressed what they wanted, you know, and what Mr. Richardson said, which was very important, was money will screw this thing up. You know, so they wound up giving them $5,000, and instead of the $1 million, they got $5,000. They paid off the loan on Dr. Bob's house because he was in arrears and he was in threat of being evicted because of the Great Depression. And also being a drunk, he had no patience. And so then the other was given a stipend to Bill to start writing this book.
What's a stipend?
Stipend. It's money given to someone for doing something, but it's not like an hourly wage.
Is it a grant?
Yeah. Yeah.
All right.
Okay.
All right. I'll pass it on. اصلا به حضورتون میفهمه تو اون میتینگ، تو اون جلسه ای که صحبتش شد، بیل دبلیو برمیگرده میگه بابا من $1,000,000 به من بدی تا از صحبت ها اون آقای ریچاردسون که اونجا بوده. میگه شما یک کار معنوی میخواین انجام بدید و پول این قضیه رو خراب میکنه و خودتون حواستون نیست چی دارید میگید. خلاصه به جای $1,000,000 میان $5,000 به اینا وام میدهند. در اون موقع وضعیت اقتصادی آمریکا خیلی بیریخ بوده، اون $5,000 مقدارش خرج پولی میشه، وثیقه خونه دکتر باب میشه که خونه رو داشتن ازش میگرفته بانک بزنتش به نزدش رو خیابون، یه مقدار خرج اون میشه و یه مقداری پول به عنوان بلاعوض، به عنوان پول عشق بلاعوض به بیل دبلیو میدن که بره کتاب بنویسه. این طوری که من متوجه شدم گرانت میشه همه پولی که مجبور قرض الحسنه بهش میدن. اوکی، آرایت، گات ایت.
سو ناو ا فلو انترز دی ای ای هیستوری جورنالز هالز نیم هانک پی. Now, you don't hear much about Hank P. because Hank P. died drunk. And back in those days, if you died drunk, they really didn't talk about you much. But the reality is Hank was very instrumental in raising the funds to help this. His first idea was to sell stocks. That they named this business Works Publishing. Now, got to take you back to the Bible. There's a book in the Bible called James. The book of James, chapter 2, verse 20, is faith without works is dead. And Ann Smith used to say that each morning. Faith without works is dead. And then the name of the stock was Works Publishing. Also, our chapter 5 is titled How It Works. So works comes through. It's a common thread through it. That we got to do something to get the deep to sobriety. We got to get out there and give it away.
All right. اینجا بهتره در مورد یه شخصی به نام هنک پی صحبت بکنیم که از مستی مرد، از سیاه مستی مرد و اون موقع کسی که از مستی می مرد خیلی برای جامعه مهم نبود. منتها این آقای حکمی با وجودی که مسموم ولی آدم به درد بخوری بود و یه آچار فرانسه‌ای بود برای جمع کردن مسائل مالی، و به ذهن این هنگ رسید که بیان سهام الکلی‌های گمنام رو بفروشن توی بازار تا پول جمع بکنن و کارهای عجیب غریبی انجام بدن، و اونجا اومدن و خلاصه اون اوائل یه مقداری شوش میگن از کلمات مذهبی که معنوی هم بود استفاده میکردن، مثل ایمان بدون عمل میمیرد یا ایمان بدون عمل میمیرد و ایمان بدون عمل اصلا مرگ است، همین که تو کتاب می‌نویسیم. و حتی یک قسمتی هستش توی انجیل که اسمش از چگونگی عمل کرد، یعنی از این کلمات استفاده هایی میکردن که ایهام داشت، هم مذهبی بود هم معنوی بود. Yes sir.
So Bill starts writing the book in 1937, the whole year of 1938, and it is published in 1939. In the foreword to the first edition, it talks about we are 100 people or more, 100 people that got sober. Well, like I said yesterday, you never let the truth get in the way of a good story. There was actually 79 people sober when the big book came out. And the writing process was very, very difficult because dealing with alcohol. Go ahead.
I'll get back to you. Start with the writing process. خلاصه بیل دبلیو در سال 1937 شروع کرد به نوشتن کتاب. تمام سال 1938 مشغول نوشتن بود و در سال 1939 بالاخره این کتاب داد بیرون. و اون قسمت اولش که میگه ما یک صد نفری که از این وضعیت بهبود پیدا کرده ایم، در حقیقت 79 نفر بیشتر نبودند، ولی که داستان نوشتن این کتاب بسیار تا بسیار سخت و طاقت فرسا بوده است. Yes sir.
Okay, so there was a whole contingent of people writing the big book that said we want more religion and more God in the big book. And there was another whole contingent that said, we have too much God and too much religion in the big book. And so those two groups were in conflict all the time, back and forth, back and forth. It, you know, this was not an easy task because of just the alcoholic personality. You know, we get dug into something, we believe it, and we want to do it our way. It was truly a committee event. Bill did most of the writing, but still he had lots of input. The thing I feel that really saved us was, I'm trying to remember his name. He had red hair. I think his name was Larry. He was the one that said, God as we understand him, which is in step 3 and step 11. He stuck that in there and said, that will help people cross that line if you can define God your way. You know, because I had to go through that process myself when I came in. It took me a long, I went from stage to stage in my own process of finding a God of my understanding.
Okay.
Go ahead.
Okay. خلاصه داستان به این صورت بود که بیل دبلیو و این 780 نفر شروع کردن که این پروسه بسیار مشکل کتاب رو بنویسن. داستان به این صورت بود که یه تعدادشون بودن میگفتن ما بیشتر مذهب و بیشتر خدا تو این کتاب میخواییم، و اون گروه مقابل به این صورت بود که میگفتن ما نه خدا میخواییم اینجا نه مذهب میخواییم اینجا. و این دو نفر و این دو تا گروه که هر جفتشون هم الکلی بودن و مثل من و شما که کلاهاشون بسیار قشنگ کار میکرد، تمام مدت داشتن با همدیگه برمیرفتن و کلنجار میرفتن. ما یک جایی میرسه یه آقایی به نام لری بوده که مثل کله قرمز بوده، موهاش قرمز بوده، برمیگردیم میگه بابا بیاییم به جای این خدایی که داری دعوا میکنیم بنویسیم خداوند به آن گونه که آن را درک میکنیم، که توی قدم 3 و قدم 11 ما اینجا اومده. و این درکی یا صحبتی که ما از خداوند داریم ایشون میفرماید یواش یواش عمیق‌تر میشه، به تدریج بیشتر میشه و زیباتر میشه. و این چیزی بود که این آقای لری مثل این که گفته شد و یه جورایی هر جفتشون قبول کردن که یک مقداری دست از جنگ بردارن. Yes, sir.
Okay. So now we get to the point of we want to name this thing. What are we going to name this book? Okay. Well, some people said, let's name it A Way Out. Okay. So there was a member living in Washington, D.C., and we asked him to go to the Library of Congress and find out how many books are named A Way Out. And he found there was 10. There was 10 books that already had that name. So they decided against it. Didn't want to do that one. There was a whole group of people who wanted to name it the James Club.
The book and what?
James.
I missed.
The James,
James
Club.
Club?
Yes. After James. The book of James.
Oh, okay.
But how we got our name was through God, and it came from a journalist from the New Yorker who had wet brain. I don't know if you guys know what that is. It's a neurological problem that alcohol inhibits the brain from uptaking niacin, vitamin B1. And it's not something that comes on gradually. It comes on immediately. Like, you know, in the morning you're fine, and at night you are totally incapacitated by this. But he was sitting in the corner on a chair, and he was listening to the people debating about writing the big book. It was 1938. Yes. And mentally ill, they will do what's called self-stimulate, which is they rock back and forth in the chair like this. Okay? This journalist was doing while he was rocking back and forth in the chair, he was saying, Alcoholics Anonymous, Alcoholics Anonymous, Alcoholics Anonymous. That's how we got our name.
And all right, all right.
That guy never got sober, and we never saw him again.
Oh, God. All right. میگه حالا قسمت قشنگش که منم دفعه اول میشنیدم، میگه اسم کتابو میخواستن بنویسن چی اسم کتابو بذاریم چی، یک اسمی بود گفتن که یک راه به بیرون، A Way Out. بعد به یه بابایی گفتن برو این ببین توی لیست کتابهای کنگره آمریکا چیزی به نام A Way Out هست، که کتابی به نام اوایات هست. یه بابای بلند شد رفت تو واشنگتن که پایتخت آمریکا هست، برگشت گفت بابا 10 تا کتاب دیگه هست که اسمشون هست اوایات، شما چی دارید میگید؟ یکی دیگه رفت و اومد گفتش که اسمش بذاریم یه اسم مذهبی، کلوب جیمز کلوب جیمز. بعد خوششون نیومد. همینطوری که نشسته بودن یه بابای اونجا بود و این آدم مست بود و مستم مرد، منتها این توی این راکینگ چیر توی این صندلی هستش که اینطوری میره عقب و جلو، همینطوری که داشته عقب و جلو میرفته مستم بوده، میگه الکلی کنانی هست، الکلی های گمنام همه میگن به به این عجب اسمیه. بعدم این آقا دیگه اگر شما دیدینش اینا هم دیدنش، بعدش هم ناپدید میشه و میره پی کارش، ولی این اسمو ما از یه آدم کاملا مست موجود است. Yes sir.
Okay, now we went from a population of recovering alcoholics in 1938 of 50. We had 50 people in recovery by 1938. By 1948, we had 100,000 people in recovery in 10 years. Now, Bill is the touchstone of spiritual information for Alcoholics Anonymous. So, everybody's calling him up about conflict and rules and who gets to join and who doesn't and how much money goes in the basket and what kind of coffee are we making and who's doing this, who's doing that. And he is constantly being besieged by all these people starting new meetings. So they said, okay, we want you to send all the rules, they contacted all the established meetings at that time and said, send us all your rules of what you have to do to join. Because today you can just walk into an AA meeting and say, I'm an alcoholic, I want to be here. It wasn't that way in the beginning. You had to be sponsored in. You had to find a member of AA and convince that member of AA that you really wanted sobriety and that you have lost a lot. There was people turned away because they had a wristwatch, or they had a job, or they still had a wife, or they still had a partner. And so what they did was they said, send us all your rules.
Right? Okay, that's the thing. Perfect. میگه 1938 در حدود 50 نفر ما عضو AA داشتیم، ولی 10 سال بعدش یعنی 1948 که کتاب اومده بود بیرون، 7-8 سال بعدش گذشته بود، تعداد الکلی ها هوشیارها رسیده بود به 100,000 نفر که فقط کتاب داشتن و اینها هر روز داشتن از صبح تا شب به بلدبجو تلفن میکردن که ما چه کار بکنیم، کیو را بدیم، کیو را ندیم، چطوری قهوه بدیم، چطوری پولا رو چه کار کنیم، شما پولا رو چه کار میکنید، و قوانین مختلفی، گروه های مختلفی داشتن و دا مسائل بسیار عجیب غریبی باهاش درگیر بودن. و اینجا بود که دفتر الکلی های گمنام و بی‌توجهی میرسه به یه جایی که میگه آقا به تمام گروه ها میگه قواعد، قوانین یا چیزهایی رو که خودتون برای خودتون از خودتون در آوردید برای ما بفرستید تا ما اینجا بررسی بکنیم. داستان به این صورت بود که تا اون موقع هر کسی نمیتونست بیاد تو AA، باید از اینا سوال جواب میشد، یک نفر زامن تازه وارد میشد، مثلا میگفتن تو ساعت داری، تو زن داری، تو خونه داری، تو فلان داری، تو بهمان داری، نمیتونی بیای. و بسیاری از افرادی رو که تمایل به بهبودی داشتند و قبول نمیکردن، در صورت گفتم رو این قواعد قوانینی که شما از به نظرتون میفرسته بفرسته واسه دفتر مرکزی تا ما هم بررسی کنیم. Yes sir.
So once they got all the rules, there was 2,500 rules that were sent in to Bill and Bob about what it you know, about how you become a member. What's a member in good standing? How much money do you have to put in the basket? All, you know, how do we financially support ourselves? All that stuff. Under these rules, the two co-founders, you know, Bill and Bob, could not have been members because it was so restrictive. All these rules. And this was the foundation of the 12 traditions. This is where the 12 traditions came from. Because, we're a bunch of sober teenagers running around trying, you know, immature, we wanted our way, all that. And so, and Bill received tremendous resistance to the traditions. People wanted him to come out, come to our meeting and talk to us about your white light experience. But my God, don't talk about those damn traditions. You know, and so it was tough, you know.
بله صداش هستش.
I know, ولی اکو داره. حالا خوب شد. میگه داستان به این صورت بود که این گروه ها برداشتن 2500 تا قانون مندرآوردی برای بیل دبلیو و دکتر اسمیت فرستادن، دکتر با فرستادن. و این قوانین انقدر دست و پاگیر بود که حتی بیل ویلسون و دکتر باب هم نمیتونستن عضو ای ای باشن. یعنی تمام این قوانین هیچ کس نمیتونست دیگه عضو باشه. یه سری قوانینی که این گروه میفرستاد اون یه گروه دیگر رو حذف میکرد، اون یه سری گروه میفرستاد اینا رو حذف میکرد. آخره هم نه علی میمون نه حوزش شد. یعنی هیچی اینا همش در حال حذف کردن یک دیگر بودن. و داستان به این صورت پیش می‌رفت که گروه ها می اومدن و در مقابل این سنت هایی که به وجود اومده بود شدیداً مقاومت می‌کردن و مثلا می گفتن آقای بیل دبلیو بیا در مورد اون نوری که تو اتاق دیدی برای ما صحبت کن، ولی در مورد این سنت های لعنتی اصلا هیچی به ما نگو. سنت کی می‌خواد؟ داستان چیه؟ و این بنده خدا بیل دبلیو و اون دکتر باب زحمات بسیار زیادی رو متحمل شدن تا این سنت ها به وجود آمدند. Yes sir, back to you.
Okay, so now we got the 12 steps.
Just a second, let me ask how much time we have, all right?
Please.
Helen خانم چقدر وقت داریم؟
آقای علی آقا، ما گذاشتیم که شما هر وقت دیگه وقت تمومه، اگه شما میخواید تمومش کنید.
Alright. Peter, if you would, please wrap it up because the time is over, if you don't mind.
Okay, what I'm going to do is, I've already showed you this book. This is Pass It On. This is the conference-approved biography of Bill Wilson. This one is the conference-approved biography of Dr. Bob. That means these are owned by AA. They produced them. It was approved by the conference. Now, if you're really into archival stuff about AA, a good place to start is this book called Not God. And what is this guy, Ernest Kurtz, K-U-R-T-Z. He was a Jesuit priest. He went back to Harvard University to get his PhD in American history. And for his dissertation, for his PhD dissertation, he wrote this. This is the History of Alcoholics Anonymous. Half of the book is great stuff, great stuff. Half of it is just stuff. If I have lit your fire about AA history today, this book will help you tremendously, because the last half of the book is all research. All research he did on AA. This is a great book if this is where you're starting. Okay.
All right. Just a second. میگه ببینید در مورد داستان و تاریخچه ای سه تا کتاب خیلی به ما کمک میکنه. ضمن این که تاریخچه ای آرشیو ای بسیار مهمه برای ما در آمریکا و کانادا. یکیش کتابیه که پس آن یا اینو به یه نفر دیگه پاس بده، این پیامو به یه نفر دیگه بده. یکی دیگه هستش دکتر باب and the good old timers که میشه دکتر باب و الکلی‌های قدیمی انجمن، که اینا کتاباییه که مال دفتر خدمات جهانیه که ما هنوز توی ایران مجوزشو نداریم برای چاپ کردن. یکی دیگرش یه آقای بوده به نام ارنست کورت. Was he German? Ernest Kurtz?
Kurtz. Ernest Kurtz.
Okay, Ernest Kurtz.
R-T-Z.
Okay.
He has videos on YouTube.
Okay, این آقای ارنست کورت توی یوتیوب هم اگر نگاه بکنید میتونید پیداش بکنید. Ernest Kurtz, K-U-R-T-Z. و ایشون جالبش اینه که منم تا امشب نمیدونستم، این میره هاروارد پی اچ دی یا دکتراشو در مورد تاریخچه الکلی های گمنام میگیره به خاطر ریسرچ نمیدونم به فارسی میشه چی، میره در مورد یکیه که بچه های ای چیز میکنه، زمینه به وجود اومدن ای خیلی اطلاعات جمع میکنه و پی اچ دی گرفتن یا دکترا گرفتن از دانشگاه هاروارد کار بسیار مشابهه و یکی از کتابهایی که در مورد آرشیو و به چجمونگی به وجود اومدن این انجمن بسیار تا بسیار کمک میکنه. بعد ایشون خواستم که دیگه یواش یواش خداحافظی بکنیم. I really thank you Peter Benedict, really appreciate it. Okay, thank you, sir. It was absolutely marvelous. Really appreciate it. Was great meeting you.
It was.
Helen Khanom, thank you.
Thank you.
Merci از شما. علی آقا خیلی ممنون از شما و از پیتر و تولد شما را بهتون تبریک میگیم. خیلی خوشحال شدیم بودیم. اکنون از دوست خزانه‌دارمون خواهش میکنم گزارش خزانه‌شون رو بدن. آقا رضا اگه لطف کنین شما علامت سوال برامون بفرستید. رضا توی جلسه هستن؟ اوکی. مرسی. دوستمون نیانم که در مورد گزارش جلسه رو دادن، اگه هستن و باز میخوان چیزی بگن میتونن صحبت کنن که فکر میکنم نیستن. اکنون کسی که تمایل به اعلام پاکی دارد و لطفاً آمادگی خود را با زدن علامت سوال برقرار کنه. دوستان کسی هست بخواد اعلام پاکی کنه؟ دوستان عزیز ما بعد از جلسه در خدمت شما هستیم، شما مشارکتاتون انجام بدین. فقط جلسه میبندیم به دلیل اینکه وقتمون تموم شده. خب از اینکه به من فرصت دادید تا در این جلسه آنلاین خدمت کنم از شما سپاسگزارم. گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ما میباشد. هر کسی را اینجا دیدید و هر آنچه را که در اینجا میشنوید لطفاً در همین مکان باقی بگذارید. با امید دیدار مجدد شما بعد از چند لحظه سکوت برای اهل کلیه‌ای که هنوز در عذابن جلسه با دعای آرامش خاتمه میدهید. خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچرا که نمیتوانم تغییر دهم. شهامتی که تغییر دهم آنچرا که میتوانم و بینشی که تفاوت این دو را بدانم. حال از دوستایی که قصد مشارکت دارن علامت سوال بفرستن، من هستم تا شما مشارکت کنید. دوستان 3 دقیقه لطفا. آقای مهدی
جمعه کنید. خدا را شکر کنم تو جمع شما هستم. احساس من بد نیست. من این جلسات که گوش میدم هر از گاهی یه دفعه میبینی یه هوشیاری میاد توی ذهنم ایجاد میشه، نمیدونم باید به صدای بعضی از دوستان ویار دارم و دوست دارم گوش بدم، خود به خود گوشم گوش میده، ذهنم گوش میده بهشون و امروز هم اینجوری شد. الان همهش داشتم گوش میدادم، فقط بجز یه جای وایسادم روغن خریدم، یه جای وایسادم یه چیز دیگه خریدم، نفهمیدم چه. خدا را شکر توی جلسه بودم. منم بخوام بگم یه کار بانکی داشتم رفتم انجام بدم، نمیدونم چه حسابی، وقتی میرم یه کار اداری انجام میدم احساس خودکمینی میاد، مقایسه میاد و دوست دارم برم با یه نقصی سرکوبش کنم، نمیتونم بپذیرم. من یه 3.5 سال دانشگاه درس میخوندم، خیلی انرژیم بالا بود، اجتماعی بودم، اصلا خودم هم ردیف میدونستم با اجتماع، ولی الان که یه کارگرم یه جای دارم کار آزاد انجام میدم نمیتونم با ادارجات بر بخورم، میرم گیج میشم، میام یقه خودم رو میگیرم. برای سرکوب این احساساتم میرم مثلا تو اینترنت اینجوری و از خودم میخوام بهم کمک کنم. واقعا عاجزم. یه فیلمی دارم نگاه میکنم، من یه شخصی داخلش بیار دارم و کلم میگه این و کلم میگه که این شخص را بیشتر برو جستجو کن تو اینترنت و این یک حالت بیماری منه. از خودم میخوام به افکارم جهت بده، اراده از خود ندارم که نرم تو اینترنت. من این گوشی را گرفتم که بیام تو جلسات شرکت کنم، صدای شما را بشنوم، آروم بشم، انرژی بگیرم، مغزم خوب کار کنه، یادم نره که من کی بودم. من از وقتی از شما دست میکشم یادم میره کی هستم، میرم خرابکاری میکنم، ولی وقتی میام تو جمع میفهمم منم الکلیم، بیماری الکلیست دارم، افکارم مزمنه، خرابه، و میشینم سر جای خودم. پس هدف از گوشی گرفتن من همین بوده. از خودم هم بعد استفاده نکنم از این گوش. از خودم میخوام بیم کمک کنم امشب با هوشیاری بخوابم. برای همه کسانی که توی این جلسه هستن دعا میکنم، به خصوص خدمتگزارا، شب خوبی داشته باشید. شب بخیر. تمام.
مرسی مهدی عزیز، ممنون از شما. دوست بعدیمون محمد بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. محمدم الکلی. من هلن خانم خواستم یه ببین، اعتراض کردن یا کلن انتقاد کردن کار راحتیه. من خیلی هم با خودم کلنجار رفتم که این مسائل رو بگم تو این جلسه، بعد گفتم من میگم فقط به این دلیل که احساسات خودم و اون چیزی که تو فکرم میگم و هدف من اینه که این گروه رشد کنه. این سیاستگذاری هایی که ای داره توی این ناحیه انجام میده، اولا که این یه جلسه بهبودی هست یا نه؟ من یه سوال اول از شما بپرسم، این جلسه بهبودی بود؟
بله.
جلسه کارگاهی که نبود، درسته؟
دوستان نه اینجا جلسه بهبودی.
خب تمام همین. ببینید، من ضمن احترامی که به این آقای پیتر و مترجم ایشون علی آقا که از دوستای من هستن دارم، من یه چیزی اول به شما بگم. یکی این که من چند وقتی که دیدم که توی به اصطلاح اطلاع رسانیاتون میایید می‌نویسید آقای فلانی از آمریکا با انقدر سل پاکی، که حالا این طول پاکی خیلی مهم نیست، اینو بولدش نکنیم. این یک. دوم، تاریخچه الکلیا رو دونستم برای من جذاب بود که من 18 سال تو این برنامه هم، نزدیک به 18 سال، ولی برای اون تازه وارد میخوام ببینم چه کمکی بهش میکنه. اولا وقت برنامه رو یک آدمی اومده داره تجربه، ببین تجربه من، تجربه شخصی اون آقای پیتر به درد من میخوره، ولی تجربه‌ای که از بیل ویلسون بخواد برای من تعریف کنه تو کتابا هست و تو اصلا شما سرچ کن تو اینترنت بیش از مطالب این آقا ما به اصطلاح تعریف داریم تو از الکلیا بیشتر میشه بفهمی. بهتر بود ایشون اولا اگر کسی با پاکی بالا دعوت میکنی لازم نیست تاریخچه بگی اینجا، به من تازه وارد چه کمکی بخواد بکنه؟ هیچی. تازه واردی که کلش درگیر اصلا قطع میکنه میره دنبال کارش، گوش نمیکنه به این حرفا. بعد اگه تجربه پاکی صحبت کنه که چیکار کرده که الکل امروز مصرف نمیکنه بعد از 34 سال، نه اینکه آقای دکتر باب چی گفت فلانی پیش فلانی را، این قصه ها همه جا هست، مثل تاریخ اسلام تعریف کردن که ما نداریم توی این برنامه. این از این یادمون باشه تازه وارد خیلی مهمه. کتاب الکلی یه تجربه عملی بوده، یعنی اول عمل کردم بهش و اومدن اینو نوشتم. اینه که ما بیایم تئوری بخوایم تو جلسه صحبت کنیم، بخوایم تاریخچه تعریف کنیم، هیچ کمکی به هیچ بهبودی نمیکنه. به من شاید کمک کنه که به امثال ماها که چند سالیه با این برنامه، من دلیل این که تو این برنامه بودم به خاطر اینکه یه سری آدم ها صادقانه از خودشون صحبت کردن. من میخوام این سیاست رو تغییر بدید، بیان عادت اصلا احتیاج نیست ما تو برنامه راجع به قدم ها بیان توضیح بدیم، فقط مشارکت کمک میکنه. یه دوستی که بیاد بگه چجوری پاک شده، تعریف تجربه دیگرون که به ما کمک نمیکنه. بعدم نظرخواهی کنه تو جلسات اداریتون، حداقل اون سیاستهایی که اعمال میکنید، اون موضوعاتی که میخواید بذارید با بقیه هم در میون بذارید. اینجوری نباشه. من خودم هر موقع اومدم تو جلسه شما دیدم یا آدمو دعوت کردید نیم ساعت 45 دقیقه یا سخنران بوده یا اصلا الکلی و معتاد نمیتونه بیشتر از 5 دقیقه صحبت کنه، اصلا تکرار میکنه همه چیزو، مکررات میگه. این کارو من خواهش میکنم از نظر خواهی کنید، نمیخوام الان بگم به حرف من عمل کنید، ولی من یکی الان حالم خوب نبود ولی نشستم گوش کردم. چرا؟ چون میدونم که به تازه وارد کمک نمیکنه. میتونید یه کاری کنید راجع به ترجمه. این علی آقا که زبانش خوبه، هر دوستی میتونست با آقای پیتر صحبت کنه، صحبتای ایشونو ضبط کنه بیاره تو یک رو بخونه اینا رو، خیلی راحت. این آقا صحبت میکنه، این آقا میاد ترجمه میکنه، یعنی یه دونه جمله رو میخوام بگم 5 دقیقه باید ما صبر کنیم و حرفم تمام. اینو بگم حرفم تمام. اینی که من ضمن احترام به جلسه میخوام بگم که این جلسات هیچ کمکی به هیچ تازه واردی نمیکنه. تازه وارد مهمترین عضو. من خواهش میکنم که بقیه رو هم در نظر بگیرید، فقط روی اصطلاح تصمیمات انفرادی این کارو نکنید.